ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. خامنه ای میگوید ایران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. روحانی میگوید سخنان ترامپ باعث شکست میانجیگری فرانسه بین ایران و آمریکا شد. نازنین زاغری میگوید جمهوری اسلامی او را به حراج گذاشته است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ادعا کرد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری علیه تهران شکست خورده است. او همچنین گفت که تا رسیدن به نتیجه مطلوب تهران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. آقای خامنه ای همچنین گفت تلاش برای به گفته او وادار کردن حسن روحانی برای ملاقات با همتای آمریکاییش در جهت نشان دادن حالتی نمادین از تسلیم تهران بوده است.
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن.
این در حالی است که دونالد ترامپ گفته که پیشنهاد ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات رد کرده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حداکثری جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. یک سال بعد ایران کاهش تعهدات هسته‌ای برجام را آغاز کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تایید کرد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کلیت طرح فرانسه چنین گفت:
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار بگیره. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
حسن روحانی گفت که در ملاقات با امانوئل مکرون طرح فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد که برخی عبارت‌های این طرح که مورد قبول ایران نبود تغییر کند. با این حال به گفته حسن روحانی در همان زمان که این مذاکرات در جریان بود، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تشدید تحریم‌ها سخن گفت و این موضوع باعث صرف نظر کردن ایران از ادامه گفتگوها شده است. در جریان سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا با دونالد ترامپ دیدار کند. این دیدار انجام نشد و همزمان رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی هر گونه مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرد. و اما نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین تهران، در نامه‌ای نوشته است که جمهوری اسلامی او را برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته است. اشاره خانم زاغری به یک اظهار نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هفته گذشته باز می‌گردد. به گفته جواد ظریف، بریتانیا پیشنهاد کرده بود که در ازای آزادی خانم زاغری 400 میلیون پوند دارایی ایران را آزاد کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت آماده بوده تا در قبال این پیشنهاد در دادگاه برای آزادی نازنین زاغری استدلال کند. یک روز بعد جرمی هانت در گفتگو با رادیو بی بی سی این ادعا را تکذیب کرد. همسر خانم زاغری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که نازنین زاغری قرار بوده چنین نامه‌ای بنویسد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق یک گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران، طرفهای اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی پادشاهی سعودی گفت اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مورد ارسال پیام از سوی سران عربستان دقیق نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در جریان نشست خبری 8 مهر ماه خود در واکنش به خبری در مورد ارسال پیام از سوی سران عربستان به تهران گفته بود پیغام‌هایی از سوی برخی سران کشورها از طرف سعودی‌ها به حسن روحانی ارائه شد، ولی ایران باید نشانه‌هایی از این موضوع را ببیند. عربستان اگر واقعاً به دنبال تغییر رفتار باشد، ایران از آن استقبال می‌کند. این در حالی است که تنش به دنبال تأسیسات حملات تأسیسات نفتی در عربستان به حد اکثر رسیده و عربستان ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است. اما محمد بن سلمان پادشاه عربستان سعودی اعلام کرده که می‌خواهد مسئله را از راه گفتگو با تهران حل کند. ایران نیز اعلام کرده که گفتگو با همسایگان بخشی از طرح صلح هرمز است و در صورت تغییر موضع عربستان تمایل به مذاکره دارد. ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با علی سردزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او پرسیدم چقدر احتمال نزدیکی تهران و ریاض وجود دارد.
احتمال وجود داره که اینا به هم وارد یک صحبت‌هایی بشن، ولی اینکه آیا این مذاکرات به پایان اختلاف، به صلح و به تبادل سفیر و اینها منجر میشه، گفتن این خیلی زود هست. بایستی منتظر آینده بود. آنچه که در این روزها اتفاق افتاده در حقیقت دو تا کشور یعنی پاکستان و عراق پیش قدم شدن که بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنند. این کار پاکستان و عراق هم نه به خاطر ایران بوده نه به خاطر عربستان بوده، بلکه در حقیقت به خاطر خودشون بوده. یعنی اینها نگران اینی هستند که اگر جنگ در منطقه صورت بگیره، دامنه این جنگ به عراق و پاکستان میره. به همین علت هم آقای عمران خان به نخست وزیر پاکستان سعی کرده که بین ایران و عربستان میانجیگری کنه، و هم آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق که در ریاض بوده و گویا قرار است که به ایران بره و سعی کنه که لااقل سطح تنش‌ها رو پایین بیاره، چون اگر تنش‌ها به همین وضع ادامه پیدا کنه احتمال‌های زیادی وجود داره، از جمله احتمال برخورد نظامی. بعد حالا ایران مدعی هست که عربستان از طریق یه دولت ثالثی به ما رجوع کرده و خواهان گفتگو هست و ما هم حاضری. عربستان امروز پاسخ داده که خیر، چنین چیزی نیست. آقای عادل الجبیر در یه توییتی نوشته که این اینجوری نیست، ما کسی رو وادار نکردیم که بره با ایران صحبت کنه که بیاد با ما حرف بزنه، بلکه دو تا کشور دوست اونجوری که آقای عبدالجبیر میگه مراجعه کردن به خواهان تقلیل تنش هستن. ما هم خواهان تقلیل تنش هستیم، ولی این که سطح تنش ها پایین بیاد یا نه از نظر عربستان سعودی باید ببینیم ایران چی کار میکرد. مسئله حرف نیست بلکه مسئله عمل است و ما منتظر عمل ایران هستیم.
تنش‌ها از قدیم و ندیم میان تهران و ریاض بوده، بعد از این حملات به تأسیسات نفتی هم همینطور که شما اشاره کردین. آقای عادل الجبیر چندین بار گفته بود که پاسخ درخوری به ایران میده. حالا چه عاملی باعث شده که این هر دو طرف، هم تهران و ریاض، با همه این اختلافات و سابقه‌ای که دارن، تمایل پیدا کردن که از طریق دیپلماتیک در واقع مسائلشون رو حل کنن؟
اینها هر دو طرف، نه تنها ایران و عربستان، تمام کشورهای منطقه و یا به عبارتی تمام جهان تشخیص داده که جنگ به نفع هیچ کسی نیست، نه به نفع عربستانه، چون عربستان میدونه یک جنگ باعث احتمالا نابودی تمام صنایع نفتیش خواهد شد. ایران میدونه که در حقیقت جنگ باعث از بین رفتن زیربناهای اقتصادی خواهد شد. اروپا میدونه که جنگ در حقیقت باعث یک فاجعه دیگری خواهد شد که کنترلش مشکل خواهد بود، و خلاصه خیلی ها هستند در جهان که از عواقب جنگ میترسند. فقط یک گروه های کوچکی هستند که احتمالاً در این کشورها هستند، اونا فکر میکنن که منافعشون در جنگ هست. اینه که برای جلوگیری از جنگ همه میگن ما بایستی سعی کنیم سطح تنش‌ها رو پایین بیاریم. در این حد هست که ما این فعالیت های این اواخر رو میتونیم به اصلاح ارزیابی بکنیم، ولی اینکه اینها موفق خواهند شد در برابر کسانی که در ایران، در آمریکا، در اسرائیل و یا حتی در خود عربستان خواهان جنگ هستند و یا تصور میکنند که از طریق جنگ بهتر میتونن به مقاصدشون برسن، آیا این فعالیت های به اصطلاح تنش صدایی موفق خواهد شد؟ اینه که پیشگوییش خیلی مشکله، چون به هر حال کسانی هم هستن که در این راه سنگ اندازی خواهند کرد. ولی واقعیت این است که بخشی از به اصطلاح سران عربستان سعودی و بخشی از سران ایران معتقد هستند که تا آنجا که ممکن است باید از رفتن به طرف تنش بیشتر و جنگ جلوگیری کرد.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل بین الملل بود که درباره امکان رابطه بین تهران و ریاض سخن می گفت. و اما وزیر نفت ایران برای شرکت در همایش هفته انرژی و نشست وزیران کشورهای صادرکننده گاز به مسکو سفر کرده است. او طی دیدار با همتای روسیه‌اش وضعیت بازار جهانی نفت و گاز و همکاری‌های دو جانبه در عرصه انرژی را مورد بررسی قرار داده. آنا رایسکایا.
همایش هفته انرژی چهارشنبه با قرائت پیام ولادیمیر پوتین که در آن تاکید شده روسیه به عنوان یکی از پیشقراولان عرصه انرژی خواهان همکاری متقابلا مفید با تمام بازیکنان این عرصه با هدف تضمین امنیت انرژی در جهان است آغاز به کار کرد. رئیس جمهور روسیه در این همایش سخنرانی و با برخی مهمانان از جمله دبیر کل اوپک نیز دیدار خواهد کرد. هفته انرژی همایش بین المللی است که برای سومین بار در روسیه برگزار می شود و مسئولین و کارشناسان از 70 کشور فعال در عرصه انرژی را گرد هم آورده. در حاشیه این همایش وزیران کشورهای صادرکننده گاز موسوم به اوپک گازی نیز نشست خواهند داشت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که برای سخنرانی درباره اولویت های صنایع گاز به مسکو سفر کرده به خبرنگاران گفت:
به دلیل اینکه ما با روسیه روابط راهبردی داریم، مهمه در این اجلاس ما فرصت میکنیم دیدگاه خودمون رو بیان کنیم و حتما ما بیان خواهیم کرد که بازار انرژی باید غیر سیاسی باشه، دخالت های یک جانبی غیر قانونی در صورت نگیره، به نفع هم تولید کننده است و هم مصرف کننده دراز مدت.
وزیر نفت ایران طی سخنرانی خود در مسکو وعده داد صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید و طی دیدار با همتای روسش نیز تاکید کرد تحریم ها کارایی خود را از دست داده. آمریکا پس از خروج از برجام و برای وادار کردن ایران به توافق جدید روی کرده فشار حداکثری را دنبال می کند و تحریم ها علیه ایران را تشدید کرده. روسیه همواره منتقد این روی کرد بوده و تأکید میکند همکاری با ایران به رغم تحریم ها گسترش خواهد یافت. دو کشور تکنون توافق های میلیاردی در عرصه انرژی امضا کردند که عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. ماه گذشته وزیر نیروی ایران در پی سفر به روسیه اعلام کرد مسکو و تهران در آینده نزدیک مذاکره درباره سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری روسیه در پروژه های نفتی ایران را آغاز خواهند کرد. چهارشنبه بررسی وضعیت کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه محور اصلی رایزنی های بیژن زنگنه با الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه اعلام شده. مقامات دو کشور همچنین درباره وضعیت بازار نفت و گاز تبادل نظر کردند. وزیر انرژی روسیه با تأکید بر اجرای کامل تعهدات کشورش مطابق توافق اوپک پلاس در ماه جاری ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده میلادی عرضه و تقاضا در بازار انرژی به ثبات برسد. وزیر نفت ایران نیز با اشاره به تثبیت نسبی بازار و کاهش بهای نفت در روزهای اخیر جهشی که در پی حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مشاهده شد را نتیجه بزرگنمایی سیاسی عربستان سعودی دانست. عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی نیز از مهمانان هفته انرژی روسیه است و پنجشنبه درباره ائتلاف‌های جدید در بازار جهانی انرژی و همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با روسیه سخنرانی خواهد کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در پاسخ به سوال درباره احتمال دیدار خود با همتای سعودیش گفت مشکلی نیست. دشمن مشترک ایران، عربستان و همه کشورهای منطقه جای دیگری است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها رو 15 دقیقه دیگر میتونید دوباره بشنوید.